اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 11 اسد سال 1398 هجری خورشیدی است. نخواست از ما توجه کنید به خبرها. شورای امنیت ملل متحد انفجار ماین کنار جاده در شاهرای کندهار هرات را یک حمله دهشت افغانی خواند. در اثر این انفجار که روز چهارشنبه به وقوع پیوست و یک بس حامل غیر نظامیان هدف آن قرار گرفت، حداقل 34 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شد. تاکنون مسئولیت این انفجار را گروه برعهده نگرفته، اما مجیب فیضی معاون سخنگوی والی هرات به صدای امریکا گفت که این ماین توسط مخالفین مسلح دولت در شاهرای کندهار هرات جاسازی شده بود. شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه با نشر اعلامیه این حمله را شنی و بزدلانه توصیف کرد و گفت که همه اقدامات دهشت افغانی صرف نظر از انگیزه و عاملین آن اعمال جرمی و غیر قابل توجیه می باشند. اعضای شورای امنیت ملل متحد همچنین خواستار پاسخگو قرار دادن عاملین، طراحان، تمویل کنندگان و حامیان اقدامات دهشت افغانی شد. مقام‌های پاکستانی گفتند که تلاش‌ها برای گشایش 24 ساعته بندر تورخم ادامه دارد. ارباب شهزاد، مشاور صدر اعظم پاکستان و محمود خان، رئیس حکومت ایالتی خیبر پختونخوا، روز پنجشنبه هنگام بازدید از گذرگاه مرزی تورخم گفتند که با گشایش 24 ساعته این گذرگاه، رفت آمد مردم عادی بین دو کشور آسان‌تر و فعالیت‌های تجارتی میان پاکستان و افغانستان توسعه خواهد یافت. انتظار می رود عمران خان، صدر اعظم پاکستان، شخصا در مراسم گشایش 24 ساعته بندر تورخم اشتراک کند. حکومت پاکستان در اوایل ماه گذشته میلادی، درست چند روز پس از سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد، اعلام کرد که بندر تورخم در ماه اگست به گونه 24 ساعته باز خواهد شد. بریتانیا بار دیگر احتمال تبادله کشتی‌های نفتکش را با ایران رد کرد. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه گفت که کشورش نفتکشی را که به گونه قانونی توقیف کرده با نفتکشی که به گفته وی ایران آن را به گونه غیر قانونی توقیف کرده تبادله نخواهد کرد. آقای راب افزود که گزینه تبادله این نفتکش‌ها اصلاً روی میز نیست. کماندوهای ایرانی ماه گذشته میلادی یک کشتی نفتکش بریتانیا را پس از آن توقیف کردند که نیروهای بحری بریتانیا یک کشتی نفتکش ایران را در آب‌های جبل الطارق به اتهام نقض تعزیرات اقتصادی علیه سوریه توقیف کرد. اقدامی که تنش‌ها بین تهران و لندن را افزایش داده است. شرکت فناوری فیسبوک از حذف صدها حساب و صفحه جعلی متعلق به دولت عربستان سعودی در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد. فیسبوک روز پنجشنبه گفت که دولت عربستان سعودی با استفاده از این حساب‌ها و صفحات فیسبوکی که با نام‌های جعلی ساخته شده بود، به طرفداری از سیاست‌های دولت عربستان سعودی و علیه رقبای منطقه‌ای این کشور تبلیغ می‌کرد. فیسبوک گفت که بیش از 350 حساب و صفحه فیسبوکی جعلی متعلق به دولت عربستان سعودی را که مجموعاً حدود 1.4 میلیون کاربر فیسبوکی آن را تعقیب می‌کرد، حذف کرده است. این نخستین بار است که فیسبوک علیه تبلیغات دولت عربستان سعودی با استفاده از حساب‌ها و صفحات جعلی فیسبوکی اقدام می‌کند. دولت عربستان سعودی تا اکنون در مورد این اقدام فیسبوک واکنش نشان نداده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از وضع 10% تعرفه گمرکی اضافی بر تورید 300 میلیارد دلار کالاهای چینی خبر داد. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه در حساب توییترش نوشت که هرچند مذاکرات نمایندگان ایالات متحده و چین برای حل اختلافات تجارتی بین دو کشور ادامه دارد، اما وضع این تعرفه های گمرکی بر کالاهای چینی در اول سپتامبر امسال آغاز خواهد شد. آقای ترامپ همچنین چین را به خاطر وفا نکردن به وعده خریدن محصولات زراعتی بیشتر از امریکا مقصر دانست و از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به دلیل متوقف نکردن فروش ادویه مخدر به امریکا نیز انتقاد کرد. اختلافات روزافزون تجارتی بین ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، بازارهای مالی در سراسر جهان را متاثر ساخته است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشین و شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. مسئولین صحی هرات میگویند که در 4 ماه نخست سال روان شمسی بیش از 600 واقعه اقدام به خودکشی زنان و مردان در این ولایت ثبت شده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. به گفته این مسئولین بیشتر افرادی که به خودکشی اقدام کردند جوانان بین سنین 18 تا 30 سال میباشند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می‌دهد.
افزایش موارد خودکشی در بین جوانان ولایت هرات. دکتران در شفاخانه حوزوی ولایت هرات میگویند که در جریان 4 ماه نخست سال 1398 شمسی 660 واقعه اقدام به خودکشی را به ثبت رساندند که 11 واقعه آن منجر به مرگ افراد شده است. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که 90% واقعات خودکشی مربوط به جوانان خصوصا زنان میباشد که به گونه مساویانه از نقاط مختلف شهر و ولسوالی های هرات ثبت شده است.
در طول 4 ماه گذشته از سال روان ما به تعداد 660 مریض به لوحه اقدام به خودکشی به شفاخانه ثبت شده به بخش‌های مختلفه که از جمله این واقعات 458 واقعه خانم‌ها بودن و 202 واقعه مردها بودن. در کل ما 5 واقعه خودسوزی داشتیم که از او 4 واقعه متاسفانه فوت کردن و از مجموعی واقعاتی که دواخوردگی با دوزاج بلند آمده بودن ما تقریبا 3 واقعه فوتی داشتیم و 4 واقعه هم دراوختگی داشتیم.
افزایش موارد خودکشی در بین مردان و زنان در ولایت هرات با نگرانی شهروندان و نمایندگانشان در شورای ولایتی همراه شده است. وکیل احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات میگوید که روزانه بین 2 تا 3 نفر به دلایلی چون فقر، اعتیاد، مشکلات خانوادگی و اجتماعی به خودکشی اقدام میکنند که بیانگر افزایش آمار واقعات خودکشی در این ولایت است.
متاسفانه آمار خودکشی ها به هرات از چندین سال بدین سو اضافه شده میره. این برمیگرده به جوانایی که با یک عالم مشکلات و بدبختی تحصیل میکنم، متاسفانه بیکار میمونم، نمی دست به خودکشی میزنم و فرهنگای ناسالم و بیجایی که حال متاسفانه داخل جامعه ما رایج پیدا کرده، مصارف بیجا، تجملگرایی، اینمی هم باعث خودکشی ها میشه. در این قسمت باید فرهنگ سازی شه.
عبدالواسع و نصیر احمد 2 تن از جوانان هرات نیز عواملی چون سنتی بودن خانواده ها، ازدواج های اجباری، بیسوادی و سطح پایین آگاهی خانواده ها را از دیگر دلایل اقدام به خودکشی جوانان در این ولایت عنوان می کنند.
مشکلات عمده که امروز جوانان ما به خودکشی روی می آورند، ضعف های اقتصادی، مشکلات خانوادگی، خشونت های خانوادگی و ازدواج های اجباری است.
شخص 16 سال یا 17 سال یا 18 سال درس میخونه، بعد از او وظیفه مشخص وظیفه برای درآمد نداره، خانه نداره و زندگی درست نداره.
مقام های محلی هرات نیز تایید میکنند که فقر اقتصادی یکی از عوامل مهم اقدام به خودکشی جوانان است. مجیب فیضی معاون سخنگوی والی هرات میگوید که اداره محلی با سرمایه گذاری بر سکتور خصوصی و فراهم نمودن زمینه کار برای جوانان در تلاش مبارزه و کاهش این معضل اجتماعی است.
خودکشی یکی از معضلاتی است که بیشتر از عواملی چون بیکاری، فقر و خشونت های درون فامیلی نشأت میگیره و مقام ولایت به خاطر جلوگیری و کم شدن آمار خودکشی ها بالای سکتور خصوصی سرمایه گذاری کرده و بیشترین تسهیلات برای اینا فراهم نموده، چون جامعه از فقر و بیکاری رنج میبرن.
سال گذشته نیز 1825 واقعه اقدام به خودکشی در بخش های مختلف شفاخانه حوزوی هرات به ثبت رسیده بود که 48 تن جان داده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، آیا آغاز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است در 6 میزان برگزار شود با کاهش بهای دلار ارتباط دارد و در صورت تنزیل ارزش دلار تاثیر آن بر اقتصاد افغانستان چی خواهد بود؟ نسرین محمود عزیزی در زمینه با سیام الدین پسرلی تحلیلگر اقتصادی و امور تجارتی مصاحبه ای را انجام داده است که با سخنان آقای پسرلی در مورد تاثیر جریانات فعلی در افغانستان بر رشد سرمایه گذاری در آن کشور آغاز می شود.
در قدم اول باید بگم که ارزش اهمیت دلار در کشورهای منطقه در پل یک اندازه پایین آمده. اگر شما تومان ایران در مقابل دلار ببینید که ارزش تومان در مقابل دلار بالا رفته. و در قدم دوم اوضاع داخلی افغانستان هست، موضوع انتخابات هست و موضوع پروسه صلح هست. موضوع انتخابات بیشتر تاثیرگذار به دلیل بود که پولها از جیبای سرمایه گذارها و همچنان سیاسون و بانکایی که جمع کرده بودند داشتن از این اشخاص گرفته میشه و جریان مفته با سکتور خصوصی با مردم تقسیم میشه. هرگاه پول در داخل جریان پیدا میکنه چون در افغانستان داد و ستد با افغانی صورت میگیره، همه کوشش میکنن که پولای خود را که دلار دارن افغانی کنن و با افغانی داد و ستد کنن. خوشبختانه به رفع ما است، ولی یک چیز ما باید بگم که ما در کل خلاف بی‌ثباتی اثار داخلی هستم. مثلا ببینید یک وقت ببینید که پول ما از 60 افغانی به 80 افغانی میرسه یک دلار، و همچنان بعد مقابل ببینیم که یک هفته قبل 82 بود و یک بار به 78 افغانی پایین میشه. این خودش هدف بی‌ثباتی را نشان میده و این بی‌ثباتی کمر سکتور خصوصی را و کمر اقتصاد را مشکنن. بدبختانه باید پول ما با ثبات باشه تا مردم بالای پول ما بیشتر اعتماد کنن.
سکتورهای خصوصی چطور میتونن که از این فرصت ها استفاده بکنن به خاطر رشد سرمایهشان؟
اوضاع فعلی ما میتونیم بگیم که اوضاع کاروبار هست، فرصت کاروبار هست. سکتور خصوصی هم تا تلاش داره که از این فرصت که با میان آمده استفاده کنن و بعد از انتخابات با توقع ما این است که بتانیم به صلح دائمی راه پیدا کنن. سکتور خصوصی هم تا تلاش میکنه که پلانهایی که دارن باید ادا بسازن عملی کنن، ولی باز هم به تمام مانا اطمینان وجود نداره. یک فرصتی هست که از این انتخابات بعضی شای سکتور خصوصی که تاثیرات مستقیم دارن یا رابط مستقیم داره و منافع مستقیم داری باشداره خیلی خوشبین هستن و بیشتر سرمایه گذاری کردن، حتی جنجال کردن با بعض شرکت های خارجی که بیاین نوآوری کنن در کارهای خود، تحقیق کنن و بتونن از راه های مختلف استفاده کنن، در کمپین ها داخل شون، در مبارزات سیاسی به هدف منفعت مالی داخل شون. یک فرصت خوب است که با سرمایه گذاری بیشتر توان که تاثیرات مثبت بالای ارزش پولی ما هم خواهد داشت.
بعضی شهروندان کابل به این نظر هستند که مصارف گزاف نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ضرر اقتصاد افغانستان تمام میشه. شما چی فکر میکنین؟
در یک بود مردم که تشویشی که دارن میگن که همین پول حکومت هست، اگر مثلا کاندیدایی که در حکومت هستن از امکانات دولتی استفاده میکنن، چون پول دولت بیت المال هست، حق مردم هست، از مالیات مردم جمع آوری شده، پول ها نباید در کمپاین های انتخاباتی مصرف شود، بلکه بره در پروژه های بزرگ متوسط و کوچک و همچنان پروژه های انکشافی باید مصرف شود، بالای تحصیل و همچنان بالای شفاخانه ها، بالای موضوعات امن منطقه باید به مصرف برسه تا مردم به نتیجهش برسه. تا این بخش وقتی مردم شکایت میکنن دلیلش همی است که بعضی تیما هم کوشش کنند که از امکانات دولتی استفاده کنند به نفع خود. در اینجا درست است، ما با مردم موافق هستم، ولی در بود دیگر کسایی که مثلا از امکانات دولتی استفاده نمی کنند، پولای خود دارن، امکانات خود دارن، می خواهند مصرف کنند، ما می گویم که یه اشخاصی هستند که پولا رو به خاطر نگاه کرده بودند. یک فرصت خوبی است که پول از جیب مردم بپره، پس مردم هم به سکتور خصوصی میرسه، یک جریان پیدا میشه، به مردم جای کار ایجاد میشه، این خودش یک چنل اقتصادی جور میشه، ماشین اقتصادی کشور تقریبا محرک میشه، در جریان پیدا میکنه. از دمی فرصت و دمی روز ما منتظر بودیم که از این پولا باید استفاده شد، پول باید جریان پیدا کنه. ما فکر میکنم در این بخش دوم فکر نکنم که مردم ما بیشتر شکایت داشته باشن، ولی در بود اولی مردم به حق هستن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دورنمای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بدون دسترسی به یک توافق جامع هفته نخست کاری بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا را پر هیجان و مصروف ساخته است. ارزش پوند بریتانیا در حال کاهش است و هشداری‌های از اختلال‌های گسترده به گوش می‌رسد. هنری ریچول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که صدر اعظم جدید بریتانیا به دنبال کمک در سراسر کشورهای اقیانوسه برای متحد مشابه چون قصر سفید است. برگردانی در این گزارش را از احد عزیزاده می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از آن که بوریس جانسن به کرسی صدارت بریتانیا رسید با الفاظ گرم او را استقبال کرد و گفت که به ویژه در بخش تجارت از مناسبات خوب برخوردار خواهیم بود.
فکر می کنم روابط عالی خواهیم داشت. فکر می کنم می توانیم 3 تا 4 مرتبه بیشتر از آنچه که در حال حاضر انجام می دهیم در عرصه تجارت کار کنیم.
اظهارات آقای ترامپ به مسابقه کلمات آرام بخش برای هر متحد تلقی می شود که در آشفتگی و وضعیت پرآشوب به سر می برد. اقتصاد بریتانیا با تهدیدات ناشی از طوفان خروج آن کشور بدون کدام توافق از اتحادیه اروپا ضربه خورده است. بوریس جانسن صدر اعظم آن کشور به دنبال یک امید در کشورهای اقیانوس اطلس است.
ایالات متحده به مسابقه یک آینده قابل پیش بینی دوست و شریک شماره یک نظامی و سیاسی ما بوده است و خواهد بود.
تیم اولیور از پوانتون لوبرو در لندن به این باور است که هدف این پیام واشنگتن و اروپا بوده است.
احتمال مذاکره به نحو موفقیت آمیز بریتانیا با ایالات متحده می تواند بر اتحادیه اروپایی که برخی اوقات در مذاکره با ایالات متحده تلاش کرده تأثیر گذار باشد.
حامیان مذاکرات میان بریتانیا و امریکا به گفته آقای اولیور به این باورند که وجوه مشترک میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا بتواند یک معامله تجارتی میان دو کشور را تسریع بخشد.
شباهت های فراوان میان دو رهبر فراتر از رنگ جلدشان وجود دارد که می توان در بخش تحریک پذیری از نظر شخصیتی که سیاست ها را تحت شعاع قرار می دهد یاد کرد. اما مشابهت های در عرصه محدودیت های قانون اساسی که با آن مواجهان نیز به چشم می خورد.
بوریس جانسن که به تعقیب تریس می به کرسی صدارت بریتانیا رسید از اکثریت زیادی در پارلمان آن کشور برخوردار نیست و جانبی هم در ایالات متحده مجلس نمایندگان امریکا تحت کنترل دموکرات ها مخالفین سیاسی دونالد ترامپ قرار دارد. جان سپرینگ وورد از مرکز اصلاحات اروپایی می گوید که دموکرات ها عهد کرده اند که از توافقنامه تحت نام جمعه خوب که به مناقشه در آیلند شمالی خاتمه داد حمایت کنند.
نانسی پلوسی و دموکرات های مجلس نمایندگان امریکا کاملا واضح گفتند که یک سرحد آیرلندی وجود دارد. لذا بریتانیا به این زودی ها به یک معامله تجارتی با ایالات متحده دست نخواهد یافت.
فراتر از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، آن کشور با رهبری آقای جانسن با سایر آزمون‌ها هم مواجه است. ایران یک کشتی نفتبر با بیرق بریتانیا را ضبط کرده و غنی‌سازی یورانیم خود را افزایش می‌دهد. واشنگتن از بریتانیا می‌خواهد تا مثل آمریکا از توافق 2015 هسته‌ای با ایران خارج شود. تیم اولیور از پوانتون لوبروی لندن به صدای امریکا گفت که در هنگ کنگ اعتراض کنندگان حامی دموکراسی بریتانیا را متهم می کنند که آن کشور را به چین واگذار کرده است.
یک دسته از مسائل وجود دارد که می تواند روابط میان ایالات متحده و بریتانیا را تحت فشار قرار دهد. ایران، چین، تغییر اقلیم، شکنجه از مسائل است که می توانید از آن نام ببرید.
در اروپا با باور کارشناسان چون سپینگارد بسیاری فکر میکنند که خروج بریتانیا از آن اتحادیه میتواند امنیت را تحت شعاع قرار دهد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا از یک عصر طلایی برای کشورش سخن زده است، اما با کمتر از 100 روزی که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی باقی مانده است دید خوشبینانه ممکن به زودی تحت تأثیر رویدادهای فراتر از کنترل آقای جانسون قرار گیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایالات متحده و چین دور دیگر از مذاکرات تجارتی را به پایان رسانیدند. هر دو جناح این مذاکرات را که در شانگهای برگزار گردیده بود سریع و سازنده خواندند، اما از تاکتیک های یکدیگر اظهار نارضایتی نمودند. زلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
مذاکرات تجارتی روز چهارشنبه که در بزرگترین شهر چین و مرکز مالی آن کشور شانگهای دایر گردیده بود، بدون رسیدن به کدام توافقی به پایان رسید، ولی طرفهای مذاکره کننده از پیشرفت در آن خبر داده و گفتند که بار دیگر در ماه سپتامبر با هم دیدار خواهند کرد. ایالات متحده چین را متهم کرده است که اصرار می‌ورزد تا به هر ترتیب ممکن به توافق دست یابد تا به نفع آن کشور تمام شود. حتی قبل از آغاز جلسه رئیس جمهور ترامپ بیجینگ را هشدار داده بود هرگاه مذاکرات قبل از انتخابات 2020 به کدام نتیجه نرسد او شرایط سختری را بر تجارت با چین وضع خواهد کرد.
هرگاه من بازنده شوم آنها خیلی خوشوقت خواهند شد.
وزارت خارجه چین به روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور به هیچ وجه تحت فشار تسلیم نخواهد شد. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت:
این یک چیز بی‌معناست. وقت بسایرین میگوید دوا بگیرید در حالی که شما خود مریض هستید. در مورد مذاکرات تجارتی به فکر ما که ایالات متحده باید از خلوص و صداقت کار گیرد.
هر دو طرف بعد از آن که در دو ماه گذشته نتوانستند در نشست واشنگتن با کدام توافقی برسند، یک بار دیگر روبرو با هم دیدار کردند. تیم آمریکایی به رهبری رابرت لایزر و استیون مونوچین وزیر خزائن در مذاکرات شرکت ورزیدند و از چین خواستار تعهد خرید محصولات زراعتی آمریکا گردیدند. در مقابل چین از آمریکا می‌خواهد تا تعرفه‌ها را بر اموال چینایی پایین بیاورد. یک اقتصاددان مشهور در بانک سرمایه گذاری چندین ملیتی بیرنبرگ می گوید او توقع کدام توافق نامه سری را ندارد. هولگر شمدینگ اقتصاددان مشهور بانک بیرنبرگ آلمان می گوید:
اقتصاد چین بیشتر متکی به خریداری های ایالات متحده و تماس با سیلیکون والی که مرجع تکنولوژی ایالات متحده می باشد نه کدام نحوه دیگر. اما سیستم چینایی نسبت به ایالات متحده در بسیاری موارد شکیباتر است. هر دو طرف چینی فکر می کنند که کارت قوی تر را در دست دارند. از این سبب کدام توافق حاصل شده نمی تواند.
هولدر شمدینگ که در هامبورگ مستقر است هشدار می‌دهد که مشاجره طولانی بین چین و آمریکا می‌تواند اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
فضای غیر یقینی را که اختلافات بین این دو جناح خلق کرده است نه تنها بر دو آمریکا و چین زیان وارد می‌کند بلکه تمام جهان از آن متضرر می‌گردد. چنانچه یکی از علل ضعف صنعت در آلمان می تواند این معضله بین ایالات متحده و چین باشد.
اختلافات تجارتی چین و ایالات متحده برای یک سال تمام در جریان است و این دو کشور بر واردات همدیگر به میلیاردها دلار تعرفه وضع کردند که این کار زنجیره عرضه و بازارهای مالی را در جهان متاثر کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 2096 از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد هشدار می‌دهد که ولایت ادلب سوریه در معرض خطر تبدیل شدن بدترین فاجعه بشری قرار دارد که جهان در قرن حاضر شاهد آن بوده است. این در حالی است که نیروهای حکومت اسد با حمایت روسیه به عملیات خود برای پسگیری ادلب، آخرین پایگاه شورشان مخالف اسد، ادامه می‌دهند. اما هنوز به پیشرفت قابل ملاحظه در شرق سوریه نائل نیامده است. گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
منطقه شرق سوریه ایجاب میکند بر اساس توافق ایجاد ساحه غیر نظامی در ماه سپتامبر از حملات بزرگ تهاجمی محافظت شود. اما در 3 ماه اخیر شاهد بمباران روزافزون نیروهای هوایی اسد و روسیه میباشد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید حملات به پیمانه وسیع بر مناطق غیر نظامی صورت گرفته، چنانچه در هفته روان در نتیجه حملات هوایی تیاره‌های سوری بر یک منطقه مسکونی شهرک اریحه ولایت ادلب 11 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شدند. مارک لوکاک، معاون رئیس حقوق بشری و هماهنگ کننده کمک های اضطراری ملل متحد، در برابر شورای امنیت آن سازمان گفت که در حملات حکومت بشار الاسد از اواخر ماه اپریل به این سو کم از کم 450 غیر نظامی کشته شده و بیش از 100 فرد ملکی نیز در 2 هفته اخیر در این حملات جان باختند. آقای لوکاک شورای امنیت ملل متحد را به خاطر فقدان عملکرد آن نهاد پس از هشدار قبلی اداره حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت موجود در ادلب سوریه هشدار داد.
شما در شورای امنیت ملل متحد از تمام خواستهایی که در گذشته شنیدید چشم پوشی کردید. شما می دانید که چه اتفاق می افتد و در این 90 روز برای جلوگیری از تداوم کشتار مردم که در برابر چشمانتان صورت گرفت هیچ اقدام نکردید.
سوزانا سیرکین، رئیس بخش دکتران برای پلیسی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از آن سازمان خواست تا در مورد حملات بر مراکز صحی و امدادرسانی حقوق بشری در سرتاسر سوریه تحقیقات کند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته گفته بود که حملات هوایی اخیر دولت سوریه و متحدانش علیه مکاتب، شفاخانه ها، مغازه ها و نانوایی ها باعث مرگ کم از کم 103 غیر نظامی در 10 روز اخیر شده است. میشل بشله در بیانیه گفته بود که با توجه به شواهد موجود بعید به نظر می رسد که هدف گرفتن شهروندان غیر نظامی اتفاقی باشد. حمله های انجام شده در 3 ماه اخیر همچنان باعث آوارگی صدها هزار نفر و پناه بردن آنها به اردوگاه های در نزدیکی مرز با ترکیه شده است. اما واسیلی نبینزیا، سفیر روسیه در ملل متحد، ادعاهای را رد کرد که گویا روسیه عمدن مکاتب و شفاخانه ها را هدف قرار می دهد و این ادعاها را دروغین خواند. مارک لوکاک، هماهنگ کننده کمک های اضطراری ملل متحد، به اعضای شورای امنیت گفت که باید در زمینه ادلب توجه صورت گیرد.
قسمی که میشل بشله، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، گفت، آیا یک بار دیگر شانه هایتان را بالا می اندازید؟ یا اینکه با آواز کودکان ادلب گوش می دهید و کار درباره آن انجام می دهید؟
یک گروه حقوق بشری سوریه گزارش کرده که در جریان حملات اخیر دولت سوریه و اردوی روسیه در ادلب دست کم 544 غیر نظامی کشته شده و بیش از 2100 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش دست کم 130 تن از قربانیان کودکان بودند. پیشتر پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در پیام به بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، نسبت به وضعیت بحران انسانی در ادلب ابراز نگرانی کرده بود. انقسام و اختلاف عمیق در شورای امنیت ملل متحد میان روسیه که حامی سرسخت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است و کشورهایی که از مخالفین دمشق حمایت میکنند باعث شده تا آن شورا تصمیم قاطع و قابل ملاحظه برای رسیدگی به وضعیت روان در سوریه گرفتن نتواند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم میکند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.